ساعت 23 شده. شنونده های دوست داشتنی، دوستان عزیز، وفاداران به موج سراسر محبت 88 مگاهرتز، خیلی مخلصیم. دم شما گرم که میشنوید و هستید با ما با حس و حال و شور و نشاط شبکه جوان و تو هر سن و سالی امواج سراسر عشق رادیو جوان رو دنبال میکنید و موج نوجوانی و جوانی شبکه جوان رو همراهی میکنید. انشاءالله که بپسندید حاصل تلاش برای بچه های حرفه ای ما رو در عرصه برنامه‌سازی. و تیم پرسپولیس هم که آقا شاهکار کرد، جشنواری از گل به پا کرده در گوه هند مقابل تیم گوه، گل دوم و سوم و چهارم رو به ثمر رسوند و هر کاری میکنن این تیم که وقت تلف کنند و کاپیتان این تیم خودش رو به مصدومیت میزنه و خلاصه تعلیق کنه، بازی رو معلق کنه و وقت تلف بکنه، نمیتونه جلوی پرسپولیس رو بگیره برای گل زدن. و دم بچه‌های ما گرم، ایشالا تمام نماینده‌های کشورمون در فضای باشگاه آسیا، جام بین‌المللی باشگاه آسیا بتونن موفق باشند و بهتر کنن ایشالا. و دوستان عزیز و شنونده، فردا هم روز رادیو هست. مدیران شبکه‌های رادیویی قراره که با شما به طور مستقیم در ارتباط باشند، مخصوصا مدیر محترم شبکه جوان جناب آقای دکتر مقصودی. فردا ساعت 12 تا 13 از طریق سامانه تلفنی 162 با شما در ارتباط خواهند بود. اگر نکته‌ای، موردی، نظری، پیشنهادی، انتقادی، چیزی از ما دارید و یا حتی می‌خواید ما رو تشویق کنید، پیش مدیر محترممون حتما این ارتباط رو برقرار کنید، باشون تماس بگیرید. مستقیما مدیر محترم شبکه جوان و دیگر شبکه‌های رادیویی با شما در ارتباط خواهند بود و نظرات و پیشنهادات شما رو میشنوند. دم شما گرم، شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی شبکه جوان. اما بریم به سراغ گام بعدی، قدم بعدی و بخش بعدی از حال و احوال شبانگاه امشب. بشنویم برنامه دانشگرد رو.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شب، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لای آن شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه. دانشگر
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنیم. شبای اردیبهشتی سال و بدون فیلم و قصه نباید سپری کرد. گاهی فیلم ها میتونن شما رو توی این شبا ببرن تا حاشیه اقیانوس آرام.
معمولا شمیم گلبند وقتی میاد پشت خط تلفنی دانشگرد خیلی حرف برای گفتن داره در مورد فیلم ها، و همین خاطر من دیگه حداقل امشب یه مقدار از مقدمم میکاهم، بر شمیم گلبند میافزایم تا اون بیشتر صحبت بکنه. شمیم سلام، شبت بخیر.
سلام، شب شما بخیر. شما همیشه مقدماتون به اندازه است، خیلی کمک میکنه به هر کاری بعدی زده میشه.
مخلصم، لطف داری شما. خوبی؟
خیلی مخلصم. شما خوبی؟
آقا فیلم خوب اخیرا خودت چی دیدی؟
ببین یه فیلم حالا جدید هم نبود، نمیگم اصلا فیلم خیلی جدیدی بوده، اسمش بود اشمیت. خیلی خیلی یه فیلم بود که در مورد زندگی یه آدم بعد بازنشستگیش خیلی فیلم خوبی بود.
اسمش یه بار دیگه میگی؟
اباوت اشمیت،
درباره اشمیت.
بله دقیقاً.
بسیار آره، فیلم معروفی. خب امشب چه فیلمی رو میخوایم ما مرور کنیم؟
ببینید فیلمی که انتخاب کردم پاسیفیک ریم یا همون ترجمهش میشه حاشیه اقیانوس آرام. فیلم سال 2013 ساخته شده، کارگردانش گیلمو دل تورو. فکر کنم قبلا تو همین سری برنامه ما در مورد این کارگردان صحبت کنم کردیم.
آره آشنای اسمش.
آره فکر کنم کارگردانی که از این دستیمای ژانر علمی تخیلی میسازه. خب این من دقیقا ژانرش علمی تخیلیه.
بله.
این فیلم خب تاثیر گرفته از یه انیمیشنش ژاپنی که این کارگردان همین آقای دل تورو تو کودکیش دیده بوده و خودش گفته که من از موفی مدیدم آرزو داشتم یه چی فیلم بسازم که خب تاثیر گرفته و این فیلمو ساخته. اون نسخه اولی هم که ساخت، اون طرح فیلمنامه و اون فیلمی که اول ساخت نوشت در واقع تهیهش کرد که بسازه، کاملا یه نسخه ژاپنی بوده، شخصیت‌ها همه ژاپنی بودن، لوکیشن‌ها همه فیلم کامل ژاپنی بوده. اینو ارائه می‌کنه به اون کمپانی سازندش برادران وارنر، اونا قبول نمی‌کنن. حالا مسائل تجاری داشتن با فیلم، قبول نمی‌کنن، کلی حالا کش و قوس داشتن و یکم از جزئیات کم و زیاد میشه، شخصیت‌ها عوض میشن. بالاخره این نسخه‌ای که امروز دقیقا اون روز سال 2013 ساخته شد میشه محصل اون بحث و جدلشون و این فیلم بالاخره ساخته میشه. حالا اون نکته برجسته که خودشون هم قبل از این که فیلم اکران شد خیلی روشون مانور تبلیغاتی دادن اینه که میگفتن ما بزرگترین هیولا و بزرگترین رباتی که تا امروز در هالیوود ساخته شده رو فیلم ما داره، یعنی فیلم هیولا از هر هیولای دیگه در هالیوود بزرگتره. خب چون فیلم در مورد این، اینجور فیلم در مورد این هیولا و ربات هست، خب خیلی طبیعتا میتونه برای طرفدار فیلم جذاب باشه.
درسته. فکر میکنم فیلمی که قبلا از این کارگردان معرفی کردیم یکی از هابیتا بوده اگر اشتباه نکنم، یا یکی از هابیتا شاید. بوده یا فیلم هزار توی پن. الان من دارم نگاه میکنم چیزش رو،
فکر کنم باز فیلم دیگه بوده. الان دقیق خاطرم
تقلید نبوده؟
کدوم؟
تقلید
شاید اون بوده. آره فکر میکنم میتونم حافظم یاری نمیکنه، ولی مطمئنم که ما در مورد این کارگردان صحبت کردیم.
خب داستان این فیلم در حاشیه اقیانوس آرام چیه؟
ببین داستانش حالا یه فرمتی مثل بقیه داستانهای این مدلی داره، یه هیولایی از اقیانوس آرام میاد بیرون که حالا انسان رو نابود کنه، منابع انسان رو نابود بکنه. اسمش هم از کایجو، اون هیولا اسم داره اسم کایجو. خب انسان ها طبیعتا میخوان باش مقابله بکنن، یعنی روبوت های خیلی خیلی گنده رو طراحی میکنن که دوتا خلبان انسان داره که با حرکات بدن و ذهن اون خلبان ها این در واقع دستگاهی روبوت کنترل میشه، میان به جنگش. منطقه خب این هیولا دورو خیلی خیلی قوی میشه، خیلی قدرتمند میشه، نمیتونن شکستش بدن، میرن تا مرز نابودی هم میبره انسان و تقریبا یه انسان میرسه به مرز شکست که یه آخرین شانسی داشته که یه خلبان نظامی بوده که خیلی کارش هم درست بوده، یه مسائلی داشته در زندگی، شکست داشته، ول کرده بوده مدت ها، میارن یه کمک خلبان ژاپنی که اونم خیلی کم تجربه بوده کنارش قرار میدن و تصمیم میگیرن آخرین شانسشون رو برای شکست دادن هیولا امتحان کنن. که بازم بیشتر از این من نمیگم که فیلم دیده بشه که اون حالا جذابیتش اصلا کم نشه.
پس این آقای گیرمو دل تورو تمام تلاشش رو کرده حداقل تا جایی که میشه از این ژاپنی‌ها استفاده بکنه.
حتی به این شخصیت میگن دیگه، من خونده بودم نوشته بود که این رو کرده ادای دین به اون انیمیشن ژاپنی. بله دقیقاً نکته درستی اشاره کردی، برای همین اون شخصیت کمک خلبانه ژاپنیه، کاملا درسته.
و حالا برای مخصوصا گروه سنی نوجوان خیلی این ژانرهای اینجوری یا مثلا شخصیتهایی مثل آدمهای آهنی و رباتهای اینچنینی و اینها خیلی جذابه، حالا علتش هم نمیدونم چیه، ولی ابرقهرمانهای غیر انسانی مثلا که خیلی جذابیت داره، حالا یا تو هالیوود یا جای دیگه. حتی من تو بالیوود هم دیدم که بعضی فیلمهایی با این سبک دارن میسازن با این کاراکترها.
بله خب به هر حال تبدیل کردن یک رویای محال به واقعیت خب طبیعتا برای یه سن خاصی بیشتر مزه میده. خیلی نکته درستی ببین اشاره کردی، من از همین حرفت استفاده میکنم، یه چیزی اضافه میکنم به حرفام. این فیلم برخلاف معمول این مدل فیلم ها بخش فیلمنامه‌شو خیلی جدی گرفته. معمولا فیلم های این مدلی اول قهرمانی بخش فیلمنامه‌شون خیلی پرداخته نمیشه، شاید مخاطب نوجوان داره، ولی این فیلم خیلی دقیق عمل کرده. این آقای کارگردان خیلی خیلی درست و حسابی فیلمنامه‌شون نوشته، اصلا پشت اکشن فیلم قایم نکرده هیچی رو. خب مثلا که حالا فیلم خیلی صرف این که اکشن یا شخصیت عجیب غریب داره فیلمنامه داره کم کاستی داشته باشه اینجوری نبوده، خیلی دقیق و درجه روش کار کرده، خیلی فیلم رنگ و لعاب درست حسابی داره.
بله.
و اینکه خیلی به جزئیات دقت شده، یعنی تمام فیلم سراسر فیلم کامل جزئیات پرداخته شده، هیچ چیزی از قلم نیفتاده و خب هم شخصیت هایی که تو فیلم میبینیم هم موقعیت ها و حالا فضای داستان خیلی خیلی عمیقه، کاملا طراحی شده. این جزئیات نگاهی باعث میشه که بیننده، هر بیننده یا حتی یک بیننده بزرگسال، خیلی راحت بره تو عمق داستان جذبش کنه. این فرق رو این فیلم داره با فیلم های این شکلی که مثلا ما معمولا از فیلم های ابرقهرمانی دیدیم. یه شروع خیلی خیلی هیجان انگیز داره، خیلی در زمان دو به اندازه کاراکتره قهرمان رو وارد فیلم میکنه.
من الان دارم نگاه میکنم شمیم، مثل اینکه نسخه دومش هم ساخته شده
بعد از 2018. یه شماره دوی هم از این فیلم ساخته شده برای این فیلم. من مورد اماده اولیش ده. اون یه پسوندی داره اسمش
Uprising.
این نداره، این اسم خالیشه و این نسخه اولش
هست. یه تقلبم حسین خلیل نژاد بهم رسوند، تهیه کننده برنامه. اون فیلمی که قبلا از دل تورو دیده بودی صحبت کرده بودیم در مورد شکل آب بوده، شیپ آف واتر.
آفرین، دقیقاً راست میگی، شیپ آف واتر بود. درسته
دقیقاً. خیلی عالی، ممنونم از تو شمیم،
مخلصین.
شبت بخیر.
خواهش میکنم که فیلم رو ببینین، کلا خیلی فیلم جمع و جور ترتمیزیه.
خیلی عالی، حتما، مرسی، ممنونم، شبت بخیر.
خدا نگهدار. شب بخیر. خدا
خدا.
برگرد جهان میگردیم و میچرخیم و میبینیم آنچه در گردش ایام نادیدنی است. دانشگرد، کاری از گروه دانش رادیو جوان. پنج شنبه و جمعه ساعت 23 دانشگرد رادیو جوان.
کتاب ورق بزنم دوباره، کتاب تنهایی پرهیاهو. اینجا نوشته کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد، آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت. یه چیزایی تو زندگی دل آدمو به ادامه دادن گرم میکنه، مثل همین دلایل کوچیکی که هزار تا دلیل بزرگتر نمیتونن حریفش بشن. موندن اعتماد لازم داره. حالا اینکه چطور اعتمادو بسازیم دیگه باید این بخش از دانشگرد رو بیشتر بشنویم.
شما مخاطب عزیز، اگر دیشب دانشگرد رو شنیده بودی، ما مفصل در مورد این قضیه چک کردن گوشی هم دیگه، حالا مثلا بین زوجین صحبت کردیم، یا چک کردن با تلفن همراه که حالا مثلا زنگ میزنی، حالا یه زمانی تلفن همراه نبود، کمتر آدم ها به هم دیگه دسترسی داشتن، آقا از خونه که میرفت و غروب که برمیگشت دسترسی بهش نداشتی، حالا مگه اینکه مثلا محل کارش یه تلفنی داشتن، با هزار تا دشواری این مشکل این در واقع اتفاق میافتاد و میتونست با طرف صحبت بکنی. اما الان خیلی زیاد شده، یعنی اصلا تبدیل شده به یک معضل همگیر. دیشب در مورد عللش صحبت کردیم با خانم دکتر میناپور فرخ، روانشناس و مدرس دانشگاه. امشب با حضور ایشون می‌خوایم بحث رو ادامه بدیم و راه حل‌هاش رو که خیلی مهمتر از عللش هستن می‌خوایم بررسی بکنیم. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادت. خب خانم دکتر دیشب در مورد علل صحبت کردیم، بریم سراغ راه حل‌ها، درمانش.
بله، بله، اگه بخوام یه جنبندی کوچولویی در مورد دیشب داشته باشم که ذهنیت داشته باشن شنوندگان که امشب به جمع ما پیوستن، گفتیم وقتی ناامنی ایجاد میشه و فرد احساس میکنه که طرف مقابلش بهش وفادار نیست یا صادق نیست، بنابراین شروع میکنه به چک کردن. چک کردن یک رفتار وسواسیه و گاهی اوقات اصلا میبینیم که به صورت یک عادت احساس بیقراری میکنه تا اینکه بخواد اون گوشی رو چک بکنه. خب خیلی اوقات اینجا دو شاخه تقسیم کردیم. یک حالت اینه که نه، واقعا یک همسر وفادار وجود داره، صرفا به خاطر اینکه در کودکی دلبستگی ناامن ایجاد شده، صرف به خاطر اینکه ناامنی دوران کودکی یا رابطه قبلی رو تجربه کرده، این تجربه است که اونو وادار به این چک کردن میکنه. درمان چنین حالت اینه که از فرد میخواییم دقیقا به خودش متعهد بشه. ببینید، ما از طرحواره میگیم طرحواره رها شدگی، ولی وقتی مبحث درمان، حداقل من روی کرده اکس رو استفاده میکنم، acceptance commitment therapy، یعنی درمان پذیرش و تعهد. تعهد به کی؟ به خودم، به ارزش های خودم. اما خانم و آقایی که با چنین ترومایی یا ترومای احتمالی مواجه هستن، میخوام تصور کنید خودتونه که دائم دارین گوشی همسرتون چک میکنید و تبدیل به یک شخصیت بیقراری شدین که خودتونم احساس خود ارزشمندی پایین دارین. یعنی هدف از یک رابطه یا ازدواج اینه که من پلیس یکی دیگه باشم. ببینید چقدر حس بده. یعنی بعد از مدتی اون آدمه به یه آدم دیگه تبدیل میشه که خودش هم خودشو دوست نداره
و حتی طرف مقابل رو با یک آدم دیگه تبدیل میکنه. بعضی وقتا این میزان شک، طرف مثلا آقا خانومش نسبت به شک داره، آقا واقعا آدمیه که هیچ مورد منفی نمیشه در موردش پیدا کرد، ولی این رفتار وقتی ادامه دار میشه، طرف میگه ای این جوریه، خب بذار حداقل من که این همه انگ داره بهم چسبیده میشه یه کاری بکنم. و از دل همین شک کردن ها اتفاقا اون اتفاقی که ازش میترسیم داره بروز پیدا میکنه.
اتفاقا این موردی که فرمودی من یاد یه مراجعه میداختی آقایی بود که مثل اینکه حالا کارمند بانک، کارمند بودن، بعد از ظهر ورزش و اینا مربی ورزش بودن، تدریس میکردن، وقت خیانت اتفاق افتاده بود. وقتی اومد گفت 9 سال همسر من هر بار از باشگاه میومدن منو چک میکرد، باشگاه بودی نبودی، لباس درخ کرده نکرده، پس تو نبودی. میگفت بعد 9 سال گفتم خب من که این همه دارم توبیخ میشم. میدونید وقتی کسی داره با همسری همچنان زندگی میکنه و شک بیوفایی در ذهنش هست، به طرف مقابل مجوز خیانت رو داده. یعنی حتی اگه این اتفاق هم بیفته، باز من دارم زندگیمو ادامه میدم دیگه.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
وقتی که با اولین تماس میگیره پاسخ میده، اینجا ناامنی در تو ایجاد میشه که اگه من بخوام اسم بهش بدم، اسمش درد تمیزه توی عکس. استیون هیز میگه در چنین موردی تو بیا از 1 تا 10 یه نمره‌ای مثلا بده، چند تا درد تحمل ابهامی که نداری رو داری تجربه می‌کنی؟ میگه 3 تا. میگم خب حالا 2-3 بار که زنگ بزنی و باز جواب نده، این درد نمرش میشه چند تا؟ میگه 6 تا. و 10 بار زنگ بزنی نمره میشه 10 تا. یعنی یه درد تمیزه، بیخبری، یعنی همون اولین باری که زنگ زدیم پاسخ نداده، اسمس دادیم سین نشده، سین شده پاسخ داده نشده. حالا اینا ترجمه فارسیشو نمیدونم حالا چی باید بگم.
دیده شده پاسخ داده نشده.
بله ببخشید که دارم روشین خود مراجعه ها رو که دلشون بشینه این کلام. بنابراین بهشون میگیم همونجا تو دست نگهدار و تمرینی هست به نام اکسپند، یعنی فضا دادن به این درد. دقیقا این درد رو، این تنش رو، خب مسئله عاطفی احتمالا پیش اومده رو قلبش حس میکنه. چه حجمیه؟ بهش حجم بده. مثلا از یه طالبیه، یه هندونه بزرگه. چه رنگیه؟ یعنی توجه تو از اون تماس ناکام به جسمت معطوف کن و حالا شروع کن به اکسپند کردن با دم و بازدم. 4-5 دقیقه شاید طول بکشه، ولی بعد از اون خواهی دید که دیگه تمایلی به اون چک کردنه و این رفتار وسواسی نداریم. همین تکنیکی به همین سادگی در درمان وسواس به کار میره. کسی که میدونه دستش تمیزه ولی میره
خانم دکتر خیلی مختصر دوباره این تکنیک رو توضیح میدید؟
خیلی مختصر. ببینید این تکنیک، میخوام اولا یه آلارمی بدم، حالا که شنونده ها دارن گوش میدن، اگر هر وسواس دیگه ای دارن، مثل وسواس شستشو، مثل وسواس چک کردن، حالا چک کردن ان شاءالله تو شبای دیگه برنامه های دیگه در موردش جدا صحبت کنیم،
بله،
وسواس مثلا قفل در و منظورم چک کردن،
بله،
این احساس بیقراری که یه تماسی انجام شده پاسخ گرفته نشده به قلبشون، چون ببینید آدمای وسواس فکری خیلی میرن تو فکرشون، میگه سرم گور گرفته، داغ شده،
بله،
یا قلبم، فرقی نمیکنه، دقیقا همون عضوی از بدن که تنش داره و تو بیقراری،
بله،
بهش فکر کن، حجمش رو ببین چقدره، وقتی توجهت رو معطوف جسمت میکنی، حالا با دم و بازدم عمیق به مدت 3-4 دقیقه دم دو برابر بازدن، این بادکنک بزرگ رو که تو قلبت یا توی سرته به تمام بدن پخش کن. من یادم زمان ما کارتون بارباباپا بود،
آره،
یه آدمک های بزرگ، آره، اینا که خالص بادکنکی بودن، انگار که فقط دست و دوتا پا بود سر از این بادکنک بیرونه،
نه.
بعد 4-5 دقیقه میبینی این همه وسواس چک کردن تو از اون آدمه نیست، بیقراری که در تو ایجاد شده و این طوری تونستی یکم بیقراری تو کم بکنی. البته که تحول درمانی به موازات این انجام میشه و معمولا درمانگر نقش والدینی که نتونستن تو کودکی به بچه امنیت بدن، دائم تو قهر و دعوا و تنش بودن، بچه صبح پشده اصلا نگران که قراره با مادر بمونن با پدر بمونن، یه ناامنی که تو رابطه قبلی بوده، اینها از طریق تحول درمانی ما درمانش میکنیم. حالت دوم اینه که واقعا یک بی‌اعتمادی دیده شده، ما اجازه نداریم بریم گوشی طرف مقابل رو چک بکنیم، ولی میتونیم احساسمون رو، حالا نشانه هایی که حس ناخوشایند، الان خود تو رفتی در و بس تو اتاق تو قراری نبود اینجوری، هیچ وقت این مدلی صحبت نمی کردی، بری در رو ببندی یا پسورد گوشی تو عوض بکنی یا داستانای شبیه این، از خود فرد بخواین توضیح بده. برای ببین مثلا من این نگرانی، اونجا اگر ببینه طرف مقابل گارد گرفته و خیلی مقاومت میکنه، خب یعنی یه چیزی هست. و اینجا باید دیگه ریشه‌یابی بشه و حتما یک مشاوره زوج باید وارد بشه.
بسه.
به این خاطر که خیلی زخم‌هایی باز میشه که خودشون نمیتونن این زخم ها رو ترمیم کنن و خیلی توهین‌ها و از بین رفتن حرمت نفس اتفاق میفته. بنابراین اینجا گاهی میبینیم ضعف‌هایی توی یک رابطه وجود داره، چون ببینید خیانت، حالا البته بحث امشب نیست، ولی دو سه دلیل متفاوت داره، گاهی ضعف‌هایی وجود داره و فقط به خاطر اینکه اجتناب کنه از اون آدم پناه میبره به یه رابطه دیگه.
درست.
گاهی تنوع طلبیه و گاهی هم لجبازیه، یعنی مثلا فردی که دائما همسرش رو تحقیر میکنه، من انقدر خواستگار داشتم، من انقدر خواستگاریهای مختلف رفتم،
اثبات قدرت میشه به نوعی اون خیانت.
دقیقاً همینطور، وقتی پای قدرت به وسط میاد، طرف مقابل که خب منم قدرتمو نشون میدم و این بی صداقتی و بی وفایی اتفاق میفته.
ان شاءالله که خیانت و این جور اتفاقات از هر زوجی به دور باشه، ولی خب راه حل داره، هر اتفاقی هم که بیفته به هر حال زندگی در همه جای دنیا هم داره اتفاق میفته، هر چیزی درمانی داره و باید به متخصصش مراجعه بشه. ممنونم از شما خانم دکتر مینا پور فرخ، مدرس دانشگاه و روانشناس، که یه شب دیگه با ما همراه بودید و حالا با شما بیشتر در مورد مسائلی صحبت میکنیم که گریبانگیر جامعه هست، یعنی افراد به صورت ملموس دارن تجربه میکنن، هرچند کم در زندگی هاشون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم. من هم از توجه شما و شنوندگان محترم متشکرم. شبتون بخیر و خداحافظ.
موفق باشید.
گوش میسپاریم به صداهای درون.
دوستایی که صمیمی هستم، خب یه سری انتظارات ازشون دارم، این که بتونم باهاشون درد و دل کنم، راحت باشم موقعی که ناراحتم باهاشون صحبت کنم.
چقدر جالب آقا، من عین این اتفاقو قبلا دیدم.
کدوم اتفاق؟
همین که شما از اونجا با این خانم میایی، با من حرف میزنی، همین چیزا رو میگی.
گوش میسپاریم به نماهای کوتاه و آواهای بلند.
که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا.
هر سه اینها به ویژه محمد که برادر بزرگتر بوده، در هندسه، در اخترشناسی و در منطق و در علم مدیریت بسیار سرآمد میشه.
در سفرهای بی‌مرز شبانه همراه باشید با دانشگرد شبکه جوان. دانشگرد پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23 رادیو جوان.
هوشنگ گلشیری در کتاب نیمه تاریک ماه گفته: بخشیده ام، شما هم اگر بخواهید می توانید ببخشید. آدم زمین نیست که بتواند بار همه این تلخی ها را به دوش بکشد. صحبت از زمین و نیمه تاریک ماه شد، گفتم بد نیست یه سری به کهکشان ها بزنید، جایی که شاید موجوداتی عجیب تر از آدم های روی زمین زندگی کنند.
بچه بودم و تلویزیون میدیدم یا رادیو گوش میکردم، برنامه‌های علمی خیلی در نظرم جذاب بودن و اصلا یه علاقه خاصی داشتم. مثلا شبکه 4 رو 3-4 ساعت میشستم پاش، یه بچه مثلا 9 ساله 10 ساله حرفاشون هم عمدتا نمیفهمیدم، ولی نمیدونم یه علاقه و جذبه خاصی داشتم نسبت به کلن ژانر پاپ ساینس یا این برنامه‌های علمی همه فهم. و همیشه برام سوال بود که چرا اکثر این برنامه‌ها دارن در مورد نجوم صحبت می‌کنن، و پیش خودم می‌گفتم مگه علم فقط مختص نجومه و به سایر علوم نمیشه پرداخت؟ تا اینکه اومدم و خودم حالا تو حوزه برنامه‌سازی رادیو یه دستی وارد کردم و یه چند سال تجربه کردم و با نجوم بیشتر آشنا شدم، دیدم انقدر پهنه گسترده است و انقدر حرف برای گفتن داره که همه اون برنامه‌هایی که من در دوران نوجوانی و جوانی می دیدم قبل از اینکه خودم بیام در حوزه رادیو یا تلویزیون فعالیت بکنم کم بوده واقعا براش. به همین خاطر ما زمانی که اومدیم دانشگرد رو طراحی کردیم و گفتیم که چه بخشایی باید این برنامه داشته باشه، نتونستیم از نجوم صرف نظر بکنیم. و چه کسی بهتر از آقای مرتضی مطهری نژاد، کارشناس نجوم، که بهشون زحمت میدیم هر شبی که ما برنامه داریم با ما همراه میشن. آقای مطهری نژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. امیدوارم که آسمون بسیار شفاف و پاکی داشته باشید مجددن.
مخلصیم همچنین. آقای مطهری نژاد، ما برنامه قبلی در مورد کهکشان‌ها قدری صحبت کردیم، تعریفش رو به ما گفتید که اصلا از لحاظ علمی به چه چیزی میگن کهکشان، تعداد کهکشان‌ها رو به ما گفتید که از لحاظ حالا اون در محاسباتی که انجام شده چیزی حدود 10,000 میلیارد کهکشان ما در دنیا داریم و کهکشان راه شیری که ما درش داریم زندگی میکنیم در سیاره زمین یکی از اون کهکشانهاییه که حالا از اندازش تقریبا متوسط رو به پایینه و قرار چند هزار میلیارد سال دیگه با یک کهکشان دیگه ترکیب بشن، یک کهکشان سومی رو به وجود بیارن. اما خب خیلی از سوالات من در حوزه همین کهکشان‌ها در بحث نجوم باقی موند که اگر موافق باشید امشب ادامهش بدیم و اون سوالا رو بپرسم از خدمتون به علاوه اطلاعات دیگری که شما در این زمینه دارید.
بله حتما. فقط من قبلش در مورد صحبتی که شما ابتدای برنامه گفتید در مورد اون علم پژوهی خدمتتون عرض کنم که دقیقا من از کودکی همینجوری بودم، یعنی یادم میاد می‌دونم شبکه 4 دنبال برنامه‌های علمی و این روحیه علم پژوهی در بعض از افراد خیلی بیشتره، کنجکاون.
آره ناخواستم هست.
آره و افرادی که در حوزه نجوم کار میکنن باز خیلی شدیدتر.
بله.
و اینکه گفتید چرا این در حقیقت نجوم اینقدر گسترده است و خیلی از برنامه ها بهش میپردازن، به این دلیله که خود این علم یک بی نهایتیه، یعنی ما هرچی در موردش تحقیق میکنیم، هرچی در موردش اطلاعات کسب میکنیم و جواب سوال هامون رو پیدا میکنیم، به جای اینکه سوال ها تموم بشه دوباره سوال جدید به وجود میاد.
بله.
مثلا یادمه که اولین باری که در مورد تپخترها حالا اطلاعات به دست اومد، اولین بار یک امواج رادیویی بسیار منظمی از فضا دریافت شد.
بله.
که این سیگنال کاملا منظم بود، مثل یک ضربان قلب خیلی منظم
خوب.
داشت از داخل فضا می اومد و موقع که این کشف شد گفتن که خب ما داریم از انسان‌های فرازمینی داریم امواج دریافت می‌کنیم و یک تمدن رو پیدا کردیم، چون به شدت منظم بود، خیلی دقیق، در حد میکرو این دقت داشت.
رمزگشایی هم شد اون